أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في قاعدة بطلان الصلاة بكل زيادة ونقيصة عمدية، وانتهى الكلام إلى عدم مبتلية تكرار الجزء، يعني عدم كون تكرار جزء الجزء من قبيل الزيادة العمدية. قال المحقق النراقي ما حاصله أنه لا تبطل الصلاة بزيادة جزء الجزء، لأن النصوص ظاهرة في كون في بطلان الصلاة بزيادة الجزء لا بزيادة جزء الجزء، و زيادة جزء الجزء غير زيادة الجزء عرفا. من أجل ذلك يكون زيادة جزء الجزء خارجا عن مسب هذه القاعدة أولا، وثانيا عند الشك في تحقق الزيادة المبتلة بزيادة جزء الجزء مقتضى الأصل عدم بطلان الصلاة. لماذا؟ لأن زيادة مانع، زيادة الجزء مانع. فإذا شككنا بشبهة المصداقية في أن زيادة جزء الجزء هل هو من قبيل زيادة الجزء أم لا، فمقتضى عدم عروض المانع، أصالة عدم وجود المانع، أصالة عدم عروض المانع، أصالة عدم حدوث المانع، أن لا يكون مانعا ولا يترتب عليه حكم المانع فيحكم بصحة الصلاة أو عدم تحقق المخل، لأن المخل أمر حادث عارض والأصل عدم حدوثه، أو يقال استصحاب صحة الصلاة حينئذ، لأن قبل آن الشك لا ريب في صحة الصلاة، يكون الصلاة صحيحة وقطع النظر عن هذا الشك. فعند الشك يشك في ورود البطلان، فحينئذ يستصحب الصلاة الصحة المتيقنة السابقة. ثالثا استدل بذلك بنصوص ظاهرة في أو صريحة في عدم مبتدية زيادة بعض تكرار بعض الآيات من السورة، يأتي تفسيرا. ثم يقع الكلام في أن الزيادة العمدية هل يعتبر في تحققه زيادة غسط الجزئية أم لا، لأن الجزء طارة يؤتى به غفلة فلا يكون عمديا، بأخرى لا يؤتى بها غفلة ولكن ليس بقصد كونها جزءا، بل مثلا يكون رجاءا في مقام الاحتياط، فلا يصدق أنه غافل بالمرء أو لا قصد له، مثلا ليس قاصدا، لا هو قاصد عامد عمد بلا شک و عمد الى هذا الفعل لكن رجاءا لدرک الواقع فهین اذن هل يدخل في مسد هذا القاعده او هذا من جهت صدق العمد. اختلف آراء الفقها. خالف صاحب الجواهر الشيخ الانصاري. حاصل نظر الشيخ الانصاري بانه يعتبر فيه قصد الجزئيه مضافا الى العمد و القصد الى اصل الفعل يعتبر في جريان هذه القاعده و مفاد هذه القاعده ان يكون الفاعل قاصدا لجزئيه ما ياتي به. لكن صاحب الجواهر انكر اعتبار ذلك، قال لا يعتبر فيه قصد الجزئيه ولو لم يكن قاصدا لجزئيته فيصدق عليه انه زاده زاد في الصلاه عمدا. و ثم يقول كلام في انه اذا كان جزء بصوره فعل بصوره الجزء كسجده الشكر عند سماع قراءه العزائم فهو سجدة، فمن حيث السورة لا فرق بينه وبين السجدة الواجب في الصلاة الذي هو جزء من أجزاء الصلاة، من حيث السورة لا فرق بينهما. فإنذن لو أتى بداء الشكر الواجب عند سماع السجدة هل يصدق عليه زيادة العمدية زيادة العمدية زيادة الجزء عمدا أم لا؟ قال الشيخ الانصاري بانه لا يستو بعقد نظر النص الدال عليه، لكن بعض يقولون بعض الفقهاء يقول يستو، لكن يعني يستو انه زاد عمدا بالاخره السيد ماهيته تحقق على ابن صاحب الجواهر. اقول الزياده العمديه تحقق ولا يعتبر فيه قصد جزئيه و این لم یقصد الجزئی ولیکن اتا به سجدت زائدن ان سجدت واجبت فی السلات اتا به سجدت زاده فی السلات سجدت یستو و اما قصد انه جزء من اجزاء السلات لا یعتبر فی صدق از زیادت عرفن هزا کلام صاحب جواهر. ولیکن یقول النص اخرجنا من کونه مبتلا یعنی دل علا، لیکن الشیخ یقول علی القاعده ولو لم يدل عليه نسون على القاعدة لا يصدق عليه أنه زيادة عمدية لا يدخل في مسألة هذه القاعدة. تفسير إن كي در إجا خب دو تا نقطة رو ما امروز مخواهم كي بررسي بكنيم. يكي إن كي عدنده إن كي إقامة كرده محقق نراقي براي إن كي زيادة جز جز عمدن این داخل در زیاده جز چی آقا نیست. خب حالا این ثمر این بحث کجا ظاهر میشه؟ خیلی جالب هست این مطلب، خیلی مهمه، فقط التفات بفرمایید. ثمر این بحث اینجا ظاهر میشه که در غیر مورد منصوص، چون منصوص در مورد تکرار چی هست آقا؟ آیات از سوره. اما در غیر مورد منصوص اگر کسی جزء الجزء رو اضافه کرد، یعنی جزئی از جزء صلات رو اضافه کرد، اینجا اگر قائل بشیم که جزء الجزء یعنی زیادت جزء الجزء زیادت الجزء، اگر اینو ما قبول بکنیم میشه مبتدا صلات، چون نص که به نحو کلی به ما نگفته که آقا زیادت جزء الجزء ليس بزیادت الجزء یا لا یبطل الصلاة، ما چه نسی چی آقا نداریم. خیلی این قضیه مهم است، یعنی بحث ثمرش اینجا ظاهر میشه. بله نصوصی داریم، خب خودشون هم استدلال کردن، هم استدلال کردن که در مورد زیاده تکرار آیات تکرار آیات سوره این نماز باطل چی آقا نمیشه، اون قبول علی رأسنا و عیننا عمل میکنه با اون. اما اگر ما اینجا داخل قاعده کردیم، یعنی گفتیم که من زاد فی صلاتی، که مثلا این ظهور دارد فی نفسه من زاد جزء من الصلات، اگر بپذیریم ما اولا پس مبتنی است که ما از نصوصی که ادله این قاعده هست بعدا میایم میخونیم. یک نقطه اول رو التفات بفرمایید و دیگه یادداشت بکنید. اولا من زاد فی صلاته، باید این بگیم اصلا منصرف به زیادت جزء یا شرط، یعنی من زاد فی صلاته به زیاد جزء منصرف میشه، یعنی ظهور در زیاد جزء یا شرط دارد، اصلا منصرف است از، یعنی شامل نمیشد زیاده جزء جزء رو. این اول کلامی رو باید اصلا این ادعا رو اثبات بکنیم که خب ممکنه کسی بگه اینا درست نیست، اصلا من زاد فی صلاته دیگه، به زاد فی صلاته بالاخره چه زیاده جزء باشد یا زیاده چی آقا جزء جزء. محقق نراقی از اون ادله استفاده کرد که اولا این ظهور دارد در زیاده خود جزء، خب این اولا باید اثبات بشه، خود این باید چی بشه آقا؟ اثبات بشه. دو، بعد از اینکه این رو مبنا فرض کرد و بنابر این گذاشت، اون وقت گفت که خب حالا یک نکته دوم اینه، باید الان قضاوت وجدانی بکنیم ببینیم که آیا عرف زیادت و جزء الجزء را زیاده جزء میدونه یا نمیدونه. اونشون میخون قطعا نمیدونه، ما این رو ازشون میپذیریم، حس درستیه صحیحه، بله با زیاده تنبیه یک آیه کل این سوره که تکرار نشده که، زائد نشده که، یک سوره زائد نکرده، اینش مسلمه. انما الکلام در اون حرف اولشه که آیا من زاد فی صلاته ای فقط ظهور دارد در زاد جزء، اون رو باید دقت بکنیم. خب به نظر میرسد که عرفاً این عبارت من زاد فی صلاته ای شیئاً، این که ادعا بکنین ظهور در زیاده جز دارد خیلی زور داره، خلاف متفاهم عرفی است، توجه فرمودید. خب اگر ما پذیرفتیم که این من زاده فی صلاته اطلاق دارد شامل زیاده جز جز میشد، برای ما چی میشه آقا؟ قاعده درست میشد. دلیل این قاعده ما چی هست آقا؟ اطلاق نسته. اون وقت در غیر مورد منصوص باید رجوع بکنیم به چی آقا؟ قاعده. یجب الاختصار فی ما خالف القاعده. اینم یه قاعده اصولی است، این را التفات بفرمایید در تقریر این مطالب، یعنی جمود نداشته باشید که در رساله حتما اصولی باشد یا فقهیه اونجا باشد، میتوند یکی از رسالهایی که می‌نویسید خود این رساله قواعد فقهیه باشد، چون این شأنش از فقه مهمتره در تحت در کسب قوه اجتهاد و استنباط، چون این قواعد فقهیه من به شما عرض بکنم دخلش در اجتهاد کمتر از قواعد اصولیه نیست. امام علیه السلام فرمود علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، مقصودش غالب، یعنی 90% از اصولی که حضرات به ما القا کردن همه اینا قواعد فقهیه است. اصولیه قاعده اصولیه ای ما داشته باشیم کمه، خیلی کم، مثلا فوقش در خبر واحد و جد خبر سده که مثلا یا لا یجوز و لا حد من موالین و التشریک فی ما یلوی هم ناسقاتنا، که ما از نصوص استفاده کردیم قاعده حجت خبر چی آقا؟ سده رو. و الا در مباحث الفاظ ما از نص بخوایم استدلال بکنیم قاعده ای باشد که حضرات به ما القا کرده باشه، ما نداریم این رو، فقط بنا به عقلاست. ترجمه فرمودید علایان قاعده فقهی رو میخوام عرض بکنم که بهش خیلی اهمیت بدی، این در کنار اصول اهمیت دارد، شاید هم بیشتر در مقام استنباط معلوم میشد اونجا. در اینجا الان ما البته اینا به شما عرض بکنم خود قاعده فقهیه استظهار ادلهش استنباط از ادله خودش منوط به قاعده اصولیه است، جای شک نیست، ولی مع ذلك فقط قاعده اصولی کفایت نمیکنه. در حقیقت میدان بزرگ تمرین قواعد اصولی همون قواعدی چی هست آقا؟ فقهیه است، چون هم از طرف تطبیق میشه برای خود قاعده اصولیه و از طرف خودش قاعده کلیه‌ای است که میتوند خودش تطبیقات فقهی علاهده ای چی آقا داشته باشد که رد فروع فقهی بکنه به این اصل. اصل مقصود همین قاعده چی است آقا؟ فقهی است. خب دو تا یعنی دو جانبه این به اصطلاح عملیات رد فرع به اصل دارد. هم خودش در واقع میتوند فرعی باشد آقا برای این قواعد اصولی ما که ما باید بتونیم تشخیص بدیم الان این من زاد فی صلاتهی این بر اساس چه قاعده ای ما باید اینجا عمل بکنیم. مثلا الان همین الان عرض کردیم در ثمرش اگر چنانچه ما در مورد منصوص وارد شده است که کسی زیاد کرد آیه ای رو از سوره، خب این رو عصر میکنیم. منتها خب تکلیف ما در اونجایی که نصف وارد نشد چیه؟ خب ما میخوام بگیم به اطلاق اون منزاده فی صلاته عرض میکنیم و قاعده هست که باید هر جا نصف برخلاف قاعده باشد باید اقتصار کرد به متیقن از مورد نصف. یجب الاقتصار علی المتیقن من موضع نصف. بیش از متیقن مرجع چی میشه آقا؟ خود قاعده میشه. خب اگه اینجا الان ما شک کردیم من زاده فی صلاته ای، چون ایشون اختصاصات زاده فی صلاته ای رو به چی آقا؟ زاده جز ان. الان فرض یه نفر شک بکنه که این اصلا من زاده فی صلاته ای مقصود چیست؟ خصوص زاده فی صلاته ای فقط جز این مقصوده یا مطلقا جز جز هم شامل بشه؟ اینجا چه قاعده اصولی میشه آقا؟ قاعده اصولی میشه که اینکه اختصار باید موضع نصب بکنیم و بعد روشی به قاعده بکنیم، این یه قاعده است. الان به شما عرض کردم دقت کنید، منطبق بر یه قاعده اصولی دیگه هم هست. اون چیه؟ اون عبارت است از مرجعیت عام عند شبهة المفهومية لدلیل المخصص الدائره بین الاقل و اکثر. دلیل مخصص ما چی است آقا؟ دلیل مخصص ما همین نصوص من زاده فی صلاتی است، یعنی ادله عامه عامره به صلات مقتضیه لصحه اون داره تخصیص میخورد که مگر اینکه شما یک در صلات خود چیزی رو چی آقا اضافه بکنی، اون ادله اولیه عامه اقتضای چی دارد آقا؟ صحت دارد. بله ولیکن این دلیل خاص ما آمده گفته مگر یه چیزی اضافه بکنی اون اینجا دیگه صلات چی میشه آقا؟ باطل میشه. از تحت اون عمومات مقتضی لصحه چه کار کرده آقا بفرمایی؟ بله خارج کرده. خب حالا این دلیل مخصص ما که من زاده فی صلاتی مفهومشو شک کردی، یدور بین اراده خصوص زاده زیاده جز و بین چی آقا؟ العام و منه و زیاده جز جز. خب اینجا در شبه مفهومیه ای که دائر باشد بین اقل و اکثر این قاعده اصولی ما چی میگه؟ میگه در متیقن به این دلیل خاص عکس بکن، در اون زائدش مرجع محکم چی است آقا؟ اون عامه عامه. این الان منطبق است با همون قاعده، یعنی در واقع یجب من در بحث اصول این آوردم ها، در همین بدایع مفصل آوردیم که مخصوصا تو دقایق هم این رو آوردم که بعدا خدمت شما بینیم جزو رو. اصلا این قاعده یجب الاقتصار فی ما خالف قاعده علی موضع نص که در کلمات اصولیین و فقها زیاد اومده، این در واقع همین قاعده است، ریشش همین قاعده است. یه قاعده مستقل به چی آقا؟ نیست. یعنی یجب الاقتصار فی ما خالف القاعده علی موضع نص این همون قاعده مرجعیت عام هست عند شبهة المفهومیه الدائره بین الاقل و الاکثر در خاص، چون موضع نص اینجا نص خاص مقصوده، قاعده مقصود چی است آقا؟ مطلق یا عام مقصوده. یجب الاقتصار فی ما خالف القاعده یعنی فی النص الخاص او المغیض الذی هو مخالف لعام او چی آقا؟ مطلق. باید اینجا اقتصار بکنیم به موضع متیقن. موضع متیقن یعنی چی است آقا؟ همین که میگن موضع متیقن یعنی شبهه مفهومیه دائره بین اقل و چی آقا؟ اکثر. این دوتا قاعده یعنی این قاعده مرجعش کسی خیال نکند که حالا اون قاعده و قاعده جدایش هستن، نه، این در واقع دلیلش و برهانش و مبنایش همون قاعده اصولی است که جدیدن مطرح میکنن این رو،
قدما این چیزی نداشتن اصلا، اصلا این تعبیر نداشتن در اصولیین. آقا دقت کنید، قبل از مرحوم نائینی جلوتر اصلا این شبه مفهومیه مخصص دائره بین اقل و اکثر مرجعیت عامه، این یک اصطلاحی است که در عهد شاگردان مرحوم نائینی در اومده. قدیمی ها اینو تعبیر میکردن، یجب الاختصار فی مخالف القاعده علی موضع نص، اینو تعبیر میکردن. بعدن جدیدی ها که اصول نوشتن اومدن از اون به این قاعده تعبیر کردن. این استفاده فرمود نکته مهمیه. خب در مقام همینطور، اگر ما اون ممزاد فی صلاتهی رو حرف محقق نراقی قبول بکنیم که اختصاص دارد، ظهور دارد، در واقع ظهور دارد به چی آقا؟ زاد فی جزئهی. خب اگر بپذیریم اون وقت اون مقدمه دومش دیگه معلومه، که معلومه که زیاد جز جز زیاد جز چی آقا؟ نیست. خب بله این دلیل میشه، ولی انما کلام در اون اولیست که به نظر میرسد که ما در اون اولی این انصراف وجهی ندارد، مگر اینکه یک نسخی داشته باشیم اون نسخ غیر از این عبارت من زاده فی صلاتی باشد. حالا در مدرک قاعده این خاطر شریف شما باشد، وقتی که میرسیم ببینید اون نصوصی که در مدرک استدلال میکنیم آیا فقط همین تعبیره یا تعبیر دیگری هم در نصوص وارد شده که ظهور واضح داشته باشد در خصوص زیاده چی آقا؟ جز یا شر. بله. و اما این نصوصی که ایشون در مقام گفته، خب اینا من یه دو تاش آوردم، ولی فکر میکنم متتبع بتوند نصوص بیشتری رو پیدا بکند. بعضی از بزرگواران هم قبلا گفتن ما کامپیوتر جایی فصل کردیم، نصوص دیگه هم بودن. خب حالا اگه من دو تا خوندیم، اگه نصوص دیگه بودن کسی قبلا در این باره فصل کرده کتابو کرده بیاره الان در این جلسه. خب یه نصوص، یه نصوص که صحیح ابن جعفر، اگر نبود هیچ روایتی، فقط همین یک روایت بس ما بود، سندش صحیح هست. چون این ولو اینکه روایت علی بن جعفر به طریق عبدالله بن حسن ضعیفه، اما هرگاه چنین سندی در وسائل شما پیدا بکنید ولی خود صاحب وسائل بگه ما این رو از کتاب علی بن جعفر هم نقل کردیم، این میشه صحیح، چون خود صاحب وسائل طریق صحیح دارد به کتاب علی بن جعفر، به خاطر اینکه ایشون تا شیخ سوسی چند طریق صحیح رو ذکر میکند، به شیخ میرسه از صاحب وسائل، مثل طریق رو ذکر میکنه در بعضی از فواید خاتمه وسائل تا شیخ سوسی. خود شیخ سوسی هم که در فهرست دو طریق صحیح دارد به کتاب علی ابن جعفر. بنابراین طریق صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر طریق چی است آقا؟ صحیحه. البته طریق علامه مجلسی دو طریق ذکر میکنه که هیچ کدوم از دو صحیح نیست، چون در هر دو طریق مجاهیل واقع شدن. توجه فرمودید؟ خب این صحیح علی ابن جعفر دارد که قال سألته عن الرجل يصلي له ان يقرا في الفريضه فتمر الايه فيها. آیتو باید بخونید، یعنی فاعل این تمر چی است آقا؟ آیه. یعنی آیا میتونه قرائت بکند در فریضه به نحوی که آیه میگذرد، آیه‌ای که میگذره به اصطلاح فیها در اون آیه یک آیه انذاری مثلا هست، چون این سوره‌ای که میخونه سوره هر سوره میتونه انتخاب بکنه دیگه، در سوره دیگه توجه فرمودی، در سوره آزاده، میتونه بقره رو انتخاب بکنه، میتونه کوثر رو انتخاب بکنه، هر سوره ای رو، منتهی سوره رو انتخاب کرده که درش آیات تخفیفه، خب این گریهش میگیره اون آیات عذاب. فیبکی و یردد الآیه، حالا که دلش روشن شد به نور الهی و حالت گریه پیدا کرد، نمیخواد دست بکشه از این حالت، تکرار میکنه. توجه فرمودید؟ قال علیه السلام یردد القرآن ما شاء و انجا البکاء فلا بأس. حالا ولی که گریهش هم راش نمیدد که این آیه رو هی بخونه و همون حالت تکرار هم بکنه، لا بأس. خب این روایت مدلولش الان در خصوص تکرار چی است آقا؟ آیه. کبرای کلی ندارد که کل من زاده فی جزء جزء استلاد تجربه فرمید او جزء من اجزاء استلاد، مثلا جزء من و من تفسیری نگیری شما، یعنی جزء اجزاء استلاد، جزء کل جزء این مثلا ایچین این ضابطهی به دست ما چی آقا؟ نمیست. فقط مدلولش همین، یعنی اصلا قصور دارد که بخواد بگه که آقا زیاده جزء جزء به نحو کبرای کلی مبطل صلات نیست، این چنین افاده رو این صحیحه چی آقا نمی کنه، فقط به همین دلالت داره. خب معیدش هم اون خبر زهری هست که البته اون سندش ضعیفه، به خود زهری توجه فرمودی. قال خان علی ابن الحسین علیه السلام اذا قرأ ملک یوم الدین یکررها حتی یکاد ان یموت، که اینجا لفظ یکاد هم تکرار شده. بله تکرار زده. بله خب این هم که باز هم این ربطی ندارد، یعنی نمیتوند که اون مدعای کبرای کلیه عدم مبتدیت یا عدم بطلان صلات به زیادت جزء جزء رو نمیتونه اثبات بکنه. این هیچ دلالتی ندارد که آقا زیاده جزء جزء صلات لا یبطل صلات، این دلالت رو چی آقا ندارد. ما هستیم و هنوز با همون کبرای کلی من زادفی صلاتی. این رو شما مرحمت بفرمایید داشته باشید، در بحث مدرک ما باید تمام بکنیم. این طلب شما میشه، ما در اونجا که ادله رو بررسی میکنیم باید ببینیم که آیا مدرک فقط همون عبارتی که گفتم هست یا روایت معتبر دیگری که ظهور روشن داشته باشد در به اصطلاح بفرمایید که زاد فی خصوص جزء، چون اگه بگون زاده فقط جزئه دیگه قصور دارد، قصور دارد فی نفسه، دیگه نمیتوند دلیل باشد بر مبتلیت چی آقا جز جز. خب طبعا بفرمایید که عدله اولیه صحت منجاره چی میشه آقا شامل میشه، چون نفس قصور دارد. اگرم اینجور نبود شک کردی که اون نصوص چیه، باز همون قاعده که تازه گفتم چی میشه آقا جاری میشه، فقط باید ظهور داشته باشد، ظهور حجت که در خصوص چی هست آقا، اون همون که نراقی گفته که در زیاده فقط جزه، اون رو باید اونجا فهم بکنیم. بعضی از بزرگواران هم منم دیدم در جایی ها یاد داشت نکردم، این رو در بعضی از کتب روایی دیدم که این رو به امام صادق علیه السلام نسبت دادن در بعضی از روایی ها، که حضرت امام صادق علیه السلام در بعضی از مواقع در بعضی از آیات سوره هم وقتی که می رسید به گونه ای می شد که غش می کرده، توجه فرمودید، و فغشی علی دارد و تکرار می کرده. خب حالا اونو هم باید دید، در هر حال ما نیازی به روایت دیگه نداریم، فقط همون روایت صحیح اول کافیست که مدعا در خصوص آیات تکرار آیات اثبات بکند از یک سوره، حالا چه سوره هم باشد چه سوره چی آقا. بله بفرمایید که غیر هم، یعنی خود سوره باشد هر سوره دیگری باشد، چون میدونیم به یقین که خود این سوره خصوصیت ندارد. بله نکته بعدی دخل چیزه، قصد جزئیت. حالا من دو تا اسم میبرم از باب صاحب دو مکتب هست و ابدا در طرفداران این هر دو زیادن. یکی صاحب بله شیخ انصاری هست که شیمید قصد جزئیت شرط نیست، معذرت میخوام قصد جزئیت معتبره در مقابل صاحب جواهر، شیمید قصد جزئیت در این زیاده عمدی جزئیه شرطی آقا نیست. صاحب شیخ انصاری میگه که دلیل ما تواتره. چرا؟ حالا تقرید حرفشون اینه، تنقیح حرفشون اینه، حالا ادعای تواتر کرده، میگه تواتر دارد من زاده فی صلاتهی، یعنی زاده به قصد جزئیه، ایشون میگه ظهور داره، تبادره. حالا این تبادر با چطوری تقریب بکنیم؟ مطلبی دارن فقها، میگن عناوین قصدیه ظهور دارد در فعل عمدی، یعنی اکیان اون فعل عمدن، وقتی که من زاده یعنی اینکه این زیاده از عمد باشد، اصلا خود فعلی که ذاتش قصدیه به اصطلاح تحققش قصدیه، مثل فرض بگید که مثلا صلا، مثلا توجه فرمونید، یا بعضی از افعالی که این با قصد عرف به این شخص فاعل این رو نسبت میده، اگه قصد نداشته باشد اصلا خود این فعل رو بود نسبت نمیدند. مثلا غیر قصدی چیه؟ غسل از ثوبه مثلا. حالا اگر چنانچه او اصلا حواسش نیست که بخواد این ثوب حالا نجس است و به قصد تطهیر این رو آب بکشه، نه، این حالا به یک دوایی دیگری این ثوب رو انداخته تو آب و این رو آورده بالا فرضاً، خب اینجا آیا عرف صادق نمیدوند که این ثوب رو شسته پاک شده؟ مثلا یا فرض کنید که بعضی از عناوین دیگری افعال دیگری که لازم نیست که عرف احراز بکند او قصد دارد نسبت به اون فعل، مثلا کسر الکوز، اینو بگو خیلی راحت، آدمی که خوابه پاش خورده به این کوزه، یک پیاله اینو شکسته، خب آیا شارع زمان رو بهش مترتب نمی کنه؟ چون عنوان فقط این است که یعنی اونی که موضوع حکمه کسر الکوزه، خب این کسر اینجا چی آقا؟ تحقق پیدا کرده. ولی به خلاف مثل سلا توجه فرمودی و یا عناوین دیگری که بدون احراز قصد ایشون تنها وجه تنقیح و تقریب حرف ایشون که میگه متبادر از من زاد فی صلاته این زیاده به قصد جزئیته، اینه که شاره در مقام زیاده در صلات، خب طبعا این زیاده زیاده یا اجزا میشه زیاده شرایط میشه، اون وقت این هم ظهور در قصد داره، پس قصد جزئیت این روایات ظهور درش پیدا میکنه. این غایت استدلال ایشونه. در مقابل این استدلال من به شما عرض بکنم که حرف صاحب جواهر اینه که نه، قصد جزئیت شرط نیست، ولو این که او قصد جزئیت هم نکنه باز اینجا زیاده صدق میکنه. بله عبارت ایشون اینه، بخونم، ایشون دارد که البته الان کلام شیخ بخونیم چون این بیان ایشون اول معلوم بشه، دارد قد یقع الاشکال فی معنی زیاده و فی الصلاة و انه او هل یتحقق بمجرد الاتیان به فعل من افعال الصلاة فیها زائدن علی القدر الموظف وجوبن و استحبابن به مجرد چی آقا؟ الاتیان. عبارت دارید در اون جزوه یا نه؟ عبارت شیخ رو ندارید؟ هست دیگه. خب بنابراین فلو قرأ سورتا او بعد سورتا فی الصلاة زائدن عن القراء الموظفه بطل صلاته، همین که زیاد بکنه او یا نه، این مجرد فعل و زیاده کفایت چی آقا نمی کنه، یشترط ان یأتیه به قصد جزئیه. و علال اول حالا اگر گفتیم که قصد جزئیه شرط نیست، فهل یکفی فی صدق زیاده مجرد صورت الجز؟ مثلا به دوم نزاع اینه در اینجا، و اولی که معلوم شد الان درسته؟ مثلا به دوم چیه؟ این است که آیا اون زیادی که ایشون میارد مثلا آیا شرط است که مثلا به اون صورت اون جز باشد یا خیر لازم نیست؟ کفایت میکنه، یعنی به این معنا که ولو اینکه اون قصدم نکنه، بنابراین الان بفرمایید عدم اعتبار چی آقا؟ قصد جزئیت دیگه ها؟ در این فرد قصد جزئیت شرط نیست، بله، اما آیا صرف این که این به صورت اون جز باشد کفایت میکنه؟ مثل سجده شکر، سجده شکر صورتش عین صورت همون سجده واجبه در صلات دیگه، فرق نداره که، بله. خب آیا صرف هم صورت بودن کفایت میکنه؟ فهم هل یکفی فی صدق زیاده مجرد صورت جز حتی یکونند انحناء به صورت رکوع زیادتن دیگه؟ حالا او مثلا الان دولا شده که یک چیزی رو از زمین برداره، مثلا حالا یا یک عقربی رو از جلوی پاش بندازه اون بر که نزنش مثلا، یا یک قصد اغلایی انحناء که شده، رکوع هم حقیقت شریعت عرفیه، شرعی نیست، این رکوع تحقق پیدا کرده، صورتش مثل همون رکوع واجبه این طوره دیگه. خب آیا این کفایت میکنه برای زیاده؟ املا. فمن سجد سجدت شکرشو مثال زده، ولی چون حرفش در رکوع بوده این مثالش به اون کلیش نمیخونه. اما رکوعش ما اون مثالی که ما زدیم بگید خیلی راحته، فرق نداره. لم یزد فیها، اگر بگیم لا، این بنا این تفسیر لاه که کفایت نکنه و سجده شکر دیگه زیادی چی آقا نیست. اگر نصم نبود که سجده شکر در صلات امر بکند که شما سجده بکنید که اون نص مجوز هست، اگر این نبود خود این زیاده این اقتضای مبتدیت اینو چی آقا نداشته. ولی اگر ما اون طرف بنا بذاریم چی باید نص رو خارج بکنه، اگر نص خاص نباشه خود این هم صورت بودن خودش چی میشه آقا؟ زیاده بهش محقق میشه، مبتل میشه، مجرد چی آقا؟ هم صورت بودن. بله، ولی هم که قصد جزئیات بودم چی آقا؟ نکنه. این رو ملاحظه بفرمایید، خیلی موضوع مهمی انشاءالله در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این ایام تعطیلات رو فقط زحمت بکشید، اون رساله رو خوب تکمیل بفرمایید که انشاءالله که همه شما عالی بیارید.